وانه تهیه شراب از مولانا و شمس را در صفحه فیسبوک خود نقل کرده که همخوانی نسبی با این حادثه المناک دارد و تنها تفاوت در مسئله این که در زمان ما به قتل نفس یک انسان انجامید و در زمان مولانا چنین نشد. با سپاس از فوزیه احسان، حکایت این گونه است. روزی مولانای بلخ شمس تبریزی را به خانهش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد، از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا گفت: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس گفت: حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. مولانا با حیرت زیاد می گفت: در این موقع شب شراب از کجا پیدا کنم؟ شمس گفت: به یکی از خدمتگارانت بگو برود و تهیه کند. مولانا گفت: با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. شمس گفت: پس خودت برو و شراب خریداری کن. مولانا گفت: در این شهر همه مرا می شناسن، چگونه به محله نصارانشین بروم و شراب بخرم؟ شمس گفت: اگر به من ارادت داری، باید وسیله راحتی مرا هم فراهم کنی، چون من شبها بدون شراب نمی توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد، خرقه‌ای به دوش می اندازد، شیشه بزرگ زیر آن پنهان می کند و به سمت محله نصارانشین راه می افتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور، کسی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی کرد، اما همین که وارد آنجا شد، مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده شد و شیشه شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش برا افتادن و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شد، تا اینکه مولوی به جلو مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می کردن رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می کنید، به محله نصارانشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید، اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه می برد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و توری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند، به خصوص زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که با او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید به مردی متدین و فقی تهمت شراب خوری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتوای شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت، دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چی امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا با آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای این که بدانی آنچه که به آن می نازی جز یک سراب نیست. تو فکر می کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان بر صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل می رساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه برباد رفت. گریستن از نظر مردم عام نوعی رقت قلب است که با افزایش غم و غصه اشک از چشمان انسان جاری می شود، و اما اشک شاعرانه و اشک عاشقانه که دلباخته ای در هجر می گرید و این گونه ها را بسیار دیده و شنیده ایم. این درست است که هر که اشک می ریزد در جدایی از اعضای خانواده و دیدن صحنه هایی که مظلومی نوجوان مردانه زیر بار ظلم قرار گیرد و بیننده نتواند کاری را انجام دهد، چون حادثه تک کشتار اخیر از سوی یک جماعی بی فرهنگ در زیارت شاهد و شمشیره کابل. از دید استاد لطیف ناظمی، شاعر گرانقدر معاصر ما و استاد سابق فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، گریه چنین است که در یک قطعه شعر ناب انعکاس یافته. آن را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
دلم گرفته هوای گریستن دارم، دو صد بهانه برای گریستن دارم. پرم ز گریه ولی بسته است راه گلو، دو چاه خشک به جای گریستن دارم. چرا چرا چو ابر سترون تهی ز بارانم؟ خاموش لیک صدای گریستن دارم. به غیر شانعت ای تکیگاه امن خدا، کجا حریم و سرای گریستن دارم. اگرچه قطره اشک نمانده در چشمم، اگرچه قطره اشک نمانده در چشمم، دگر چه کار سوای گریستن دارم. بدون اشک و صدا گریه می کنم امشب، دلم گرفته هوای گریستن دارم.
ادامه گزارشات فرهنگی از ولایات در این شماره از مجله آزادی، مصاحبه همکارم احمد حنایش با شاعر و مرد فرهنگی حائل شبروز را بدون کدام تبصره می شنویم.
شنونده عزیز و گرامی برنامه، عرض سلام و ادب دارم. من احمد حنایش. این بار یک گفتگوی ویژه و تقریبا اختصاصی با یکی از شاعران مطرح ولایت پروان داریم که امیدوار هستم تا آخر این گفتگو و این مصاحبه صمیمانه مسائل بسیار مهم خدمتتون پیشکش داشته باشیم. و جناب آقای عبدالواحد حائل شبروز یکی از چهره های شناخته شده و برتر شیر در ولایت پروان هستند که آثار متعددی از ایشان دیده میشه، که هرچند ایشان لیسانس حقوق دارن اما شعر و شاعرانگی بیشتر مشهورشان ساخته. از خاطر جزئیات بیشتر و معلومات مفصلتر خواستیم با جناب ایشان در مورد شعر، در مورد مکمل آثارشان داشته باشیم و با شما شریک کنیم. جناب آیلسه بزرگوار، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ویژه ادبی رادیو آزادی.
بسیار تشکر از شما، سپاسگزاری میکنم که به من هجمدان حق دادین و از من دعوت کردین.
جناب آیلسه، یک زندگی نامی کوتاه مختصر از شما میخواییم به صاف شرده.
تشکر میکنم. من در سال 1339 خورشیدی در شهر چاریکار متولد شدیم. دوران مکتب تا صنف 8 در لیسه سلطان غیاث‌الدین شهر مزار شریف سپری کردیم و دوره متوسطه و لیسه خود را در شهر چاریکار و لیسه نومان در سال 1359 فارغ شدیم و بعد از سپری نمودن امتحان کنکور شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شدم و 4 سال را سپری کردم و در سال 1360 فراغت حاصل کردم و متعاقبش که دو جای وظیفه کوتاه‌مدت را گرفتم که بعد به خدمت عسکری سوق شدم و سپس به صفت مدیر مسئول روزنامه پروان 5 سال فعالیت کردم و بعد تعاقبش به صفت کارمند مدیر اطلاعات روزنامه انیس در شهر کابل استفای وظیفه کردم. 5 سال در اوجا بودم در زمان گذشته و بعد از تحول و بعد از سقوط نظام طالبا به صفت رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پروان مدت 3 سالی فای خدمت کردم و بعد از او با رها نمودن وظیفه رسمی فعلا در یک بحث خصوصی مصروف کار هستم.
از گذشته کاریتان و زندگی نامیتان برمیه که تحصیلاتتان در رشته حقوق است، اما به عنوان یک چهره ادبی مطرح هستین در جامعه امروزی که کسایی که در ولایت پروان علاقمند آثار شما هستند. رازی مسئله در کجا نهفته است و دیگه چه وقت احساس کردین که به اصطلاح چیزی به نام شعر در وجود شما است؟
علاقه نسبت به ادبیات شعر از گذشته های دور داشتم. از دوران که متعلم صنف 6 و 7 بودم در مجله کمکیان انیس وقت و گاگایی جسته و گریخته چیزایی می نوشتم، ولی علاقمندی خاص من نسبت به سیاست و تعقیب شرایط و اوضاع روز از گذشته ها بود و موضوع شعر و نوشتن و مقالات و تحلیل و تفسیر و غیره را یک وظیفه زمینی خود می دانستم و به می امیدواری امتحان دادم و در فاکولته حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم، فارغ شدم. ولی سیاست زدگی هایی که در نظام ها وجود داشت و سیاست بازی هایی که داشت، عذابی وجود داشت، نخواستم که حضور بیافتم در یک از این عذاب. بنان آنقدر علاقه به سیاست آنچنانی که باید می گرفتم و رشته ما بود که تعقیب میکردم رسما تعقیب نکردم. خواستم که از یک طریق دیگه بتوانم زندگی خود را به پیش برم و مصدر خدمتم به مردم شم و آنچه که علاقمند مرا ساخت به شعر و شاعری خواندن آثار شعرا، به خصوص ما الهام گرفتیم از شعرهای رازق فانی که زیاد علاقمند اشعارش بود و میخوانم، از آقای واصف باختری و گاگای داستانای خرد و کوچک کردم که مینوشتم که اقبال چاپ یافته در روزنامه ها و جراید کشور.
اولین اثری را که میشه گفت که به عنوان شعر نوشته بودین به یادتان است کدام زمان بود و چی بود؟
در سال 1356 ما تست کردم خود که آیا چیزی نوشته کرده میتونم، فقط یک وزن برداری کردم از یک شعر، نمیفهم شعر کی بود، در سال 1356 که او از طریق روزنامه پروان هم نشر شد. به یادم نیست منتظر عنوانش یادم هست، به نام لاله در صحرا که بهار بود، به بهاریه بود که میره نشته کرده بودم که خوشبختانه مورد توجه استادای وقت در مکتب واقع شد و خصوص یکی از استادای ادبیات ما به نام عبدالشکور علیل که واقعا استاد ادبیات ورزیده بود همیشه من تشویق کرد و من تانستم که بنویسم. هرچند شاعر نشدم ولی شعر گاگای نوشته کردم. تا امروز که می نویسم خود را من در دنیای شاعرانگی شاعرها یک بسواد بهش نمیدانم.
خواهش میکنم. آثار شما را تعداد زیادی از مردم دوست دارن. از نمونه کلام شما را، یعنی شعر شما را هم به دکلمه بگیرین شما و دلابلایش سوالای ما هم مطرح شود تا شنونده ها بیشتر در مورد چگونگی محتوای و چگونگی رنگ و بوی شعرتان یک مقدار احساس داشته باشن. میخوایم که این لحظه یکی از شعرهایتان را به ما بخونیم.
تشکر میکنم. من خواستم که یک پرسه شعر خود را که تازه به مناسبت رسیدن بهار نوشته کرده میره خدمت شما بخونم.
خوب است.
شادم که از حضور خدا میرسد بهار، آغوش پر ز ناز و ادا میرسد بهار. بشکن سکوت سرد دلت را که در عمل با نغمه و سرود و صدا میرسد بهار. من لحظه لحظه روز تو را می کنم حساب، کی از تو ای فرشته جدا می رسد بهار. باغی که موج سبز بهار است بدامنت، باغی که موج سبز بهار است بدامنت،